ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 صبح، همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه پرده آخر تقدیم به شما میشه.
پرده آخر،
زندگی را ورق بزن، هر فصلش را خوب بخوان، با زمستانش بنشین و چایت را با سلامت بنوش. امیدتان را که از دست بدهید، گویی همه چیز را از دست داده اید. البته حتی زمانی که فکر می کنید همه چیز از دست رفته است، باز هم امید وجود دارد. امید همچون پرنده است که بال و پر دارد، در روح ما لانه می گزیند، بدون گفتن هیچ کلمه ای آواز می خواند و هرگز متوقف نمی شود. برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن. عمر کوتاه نیست، ما کوتاهی می کنیم. زندگی لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس و عشق است. زندگی فردا نیست، زندگی امروز است. زندگی قصه عشق است و امید، صحنه غم‌ها نیست. به چه می‌اندیشی؟ نگرانی بیجاست. زندگی سخت نیست، تلخ نیست. زندگی چون نوت‌های موسیقی بالا و پایین دارد، گاهی آرام و دلنواز و گاهی سخت، گاهی شاد و گاهی پر از غم. زندگی باور می‌خواهد، آن هم از جنس امید. از متفاوت بودن نترس. سبک زندگی خودت را داشته باش و حتی اگر نتیجه‌اش تنهایی بود، بدان که تنهایی بهتر از بودن در میان کسانی است که تو را در صورتی دوست دارند که مانند آنها رفتار کنی. شاید هرگز نمی توانید به گذشته برگردید و یک آغاز فوق‌العاده بسازید، اما می توانید همکنون شروع کنید و یک پایان فوق‌العاده بسازید، چون خدا با ماست.
به نام یگانه مانا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فهیم، فرهیخته و هنردوست رادیو گفتگو برنامه پرده آخر. من میثم فراهانی، این توفیق اجباری بار دیگر نصیب من شد تا بتونم در غیاب جناب دکتر شاهد پیوند که خب همیشه به بهترین شکل ممکن این برنامه رو اجرا می کردن، این بار من در خدمت شما عزیزان باشم و مهمان خانه های شما یا شاید حتی ماشین شما و هر وسیله دیگری که به واسطه اون دارید رادیو رو می شنوید. امروز هم مثل روزهای دیگر و هفته های گذشته با یکی دیگر از موضوعات مرتبط با هنرهای نمایشی در خدمت شما هستیم، اما قبل از اون جا داره خدمتتون عرض بکنم که این برنامه رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. همچنین شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir بشنوید. این رو هم بدونید که خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید به واسطه راه‌های ارتباطی که حتما میشناسید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30135 و همچنین شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان شماره 162. امروز بنا داریم که در رابطه با جشنواره فجر صحبت بکنیم، همونطوری که در هفته‌های گذشته جناب دکتر پیوند میگفتن در طول برنامه که نخواستیم با توجه به شلوغی کار دبیرها و حالا عوامل برگزار کننده جشنواره مزاحمشون بشیم و خیلی ما هم یک باری بر روی دوششون باشیم، تصمیم گرفتیم بعد از اتمام جشنواره و بعد از که اختتامیه برگزار شد یا حالا همه کارهای جشنواره به حدود، یعنی میشه گفتش که انجام شد، این هفته بپردازیم به جشنواره، هم آسیب شناسی بکنیم و هم از اخبارش رو ببینیم که چه اتفاقاتی در طول جشنواره افتاد. اما قبل از اینکه وارد بحث و گفتگومون با میهمان و کارشناس برنامه بشیم، معرفی بکنم کسی که همیشه همراه ما هستند از عزیزان رادیو گفتگو و پرده آخر، سرکار خانم زکیه سیف که هم کارشناس ما هستند هم خبرنگار و گزارشگر پرده آخر. خانم سیف سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که ایام به کام باشه، یک گپ و گفتی داشته باشید و بعد هم بریم سراغ اخبار.
به نام خدا، خالق هر اثر، پدیدآور وحی و شعر و هنر. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان همیشه همراه برنامه پرده آخر، در خدمتتون هستم. خدمت شما و شنوندگان باشید. و آقای فراهانی، جای دکتر پیوند هم خیلی خالیه و امیدوارم که امروز برنامه خوبی داشته باشیم با وجود شما که حتما این اتفاق میفته.
زنده باشید. خواهش میکنم. چه خبر از دنیای هنرهای نمایشی و چه اتفاقاتی افتاد تو هفته گذشته با خصوص که جشنواره هم تمام
شد؟ بله، در رابطه با جشنواره که دیگه واگذار کردیم با میهمانان بتونیم صحبت کنیم، چون تمام خبرها پیش میهمانان بزرگوار هستش و خب جشنواره اولین دوره‌ای بود که ما نمایش خیابانی در این جشنواره داشتیم بعد از سالهای خیلی طولانی. اتفاق خرسندی بود و اینکه امیدوارم که بتونیم با میهمانان در این رابطه صحبت داشته باشیم. حالا من میپردازم به
بخش دانشجویی هم بخشی بود که
متاسفانه جشنواره دانشجویی بله چون حذف شده بود، بخش دانشجویی رو بهش اختصاص داده بودن که خیلی فورس تقریبا اضافه شده بود به این بخش، حداقلش این که محروم نبودیم از کارهای دانشجویی. بله. اتفاق خیلی خوبی بود. خبری که دارم در رابطه با جشنواره تئاتر کودک و نوجوانی که پیش رو داریم،
بله،
با اجازهتون معرفی نمایشنامه های منتخب جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، همزمان با معرفی هیئت داوران مسابقه نمایشنامه نویسی، نمایشنامه های منتخب جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند. دبیرخانه 28 جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان، هیئت داوران آثار بخش نمایشنامه نویسی، آثار منتخب مرحله اول مسابقه نمایشنامه نویسی رویداد و معرفی کردند. طی احکام جداگانه از سوی آقای امیر مشهدی عباس، دبیر جشنواره اردکان، آقایان شهرام کرمی، سید حسین فدائی حسین و علی محمد رحیمی، آثار مسابقه نمایشنامه نویسی این دوره از جشنواره را ارزیابی و آثار منتخب معرفی کردند. هیئت داوران پس از ارزیابی 266 نمایشنامه ارسالی به دبیرخانه جشنواره، 17 اثر را جهت رقابت در مرحله اول مسابقه نمایشنامه نویسی انتخاب کردند و خیلی اظهار خرسندی کردند قبل از اینکه جشنواره آغاز بشه که ما میخواییم برای همیشه این جشنواره در اردکان باقی بمونه. درست. چون در همدان بود سالهای پیشین که انتقال یافت به یزد و ظاهرن که اتفاقای خوبی پیش رو هستش با این چیزی که گفتن تو خبرها.
انشالله. حالا اینکه در کجا برگزار، چون سالها در اصفهان برگزار شد بعد به همدان رفتش و حالا الان در اردکان یزد، حالا جا شاد خیلی مهم نباشه، ولی اینکه با کیفیت برگزار بشه.
بله،
چون جشنواره کودک و نوجوان خود شما میدونید یکی از مهمترین جشنواره هاست در حالت کلان.
بله،
که واقعا خیلی مهمه اگه خوب برگزار بشه و همیشه هم برگزار بشه.
هرچند متاسفانه به نمایش‌های کودک و نوجوان خیلی کم پرداخته میشه و کم آموزش داده میشه و تنها جایی که میتونه منبع و مخزی که میتونن این جشنواره حضور داشته باشن همین کار کودک و نوجوانه.
من فکر کنم در سال گذشته هم بودش که با آقای مهدی قلعه صحبت میکردیم. بله. خبر از این دادن که دانشگاه تئاتر کودکان و جوان قراره تأسیس
بشه.
حالا باید اونم یه پیگیری بکنم ببینیم که چه اتفاقی افتاد.
از بعد تا اجرا مهم نیست.
خیلی اتفاقا میفته.
بله.
ولی همونطور که گفتید خانم سفدراتو جشنواره قرار شدش که با مهمان ها صحبت بکنیم. گویا الان مهمان عزیزمونم پشت خط تلفنی هستن و جناب آقای دکتر پیوند پشت خط تلفنی هستن. خیلی خوب که ما اگر حضوری نمیتونیم ازشون بهره مند بشیم، تلفنی میتونیم باهاشون صحبت
بکنیم. لطف میکنن وقت میذارن واقعا. وقتی حضور ندارن
اصلا امروز به خاطر اینکه مشغله‌ای داشتن نتونستن حضور داشته باشن و درگیر مسائل دیگری بودن، اما خب خدا رو شکر هم خیلی متعهدانه همین که همیشه همراه ما هستن و امروز با خطوط تلفنی میتونیم بهره مند بشیم از صحبت‌های دکتر پیمن. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر، جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما دو بزرگوار، تهیه کننده ارجمند، صدا بردار محترم و همه شنوندگان فهیم و فریسته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی خرسندم که در خدمت هستم. خیلی متشکرم آقای فرهانی. خب شما بهتر میدونید، شاید صلاح ندونستی بگی، ولی ما که تعارف نداریم با شنوندگان عزیز ما، ما یه تصادفی کوچکی کردیم و درگیر کارهای فیزیوتراپی و دقیقاً درمان بودم، کما اینکه جلسه قبل این اتفاق افتاده بود ولی تونستم برسونم خودم، ولی امروز نشد ان شاء
الله. بله متاسفم.
یه مقدار بهتر میشم و حتما میام، چون من با پای شکسته هم حتی انقدر تمایل دارم که این اتفاق رو رقم بزنم. حتما دوست دارم که در خدمت شما و عزیزان باشم و اینکه شنوندگان و رادیو رو انقدر از خودمون میدونیم که واقعا آدم وقتی نیستم دوست داره لااقل تلفنی در خدمتتون باشه. جا داره که تبریک عرض کنم، ما موقعی که در حقیقت برنامه‌مون داره ضبط میشه، ما روز دوشنبه است که برنامه‌مون ضبط میشه.
بله
ما
باشه
و فردا روز تولد سرکار خانم سیفه که من اصلا اینجا خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
جان دکتر عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی ممنونم ازتون.
من یکاش حضوری خدمتتون بودم. حتما
خیلی بزرگواری کردید و شرمندم کردید.
تولد بچه‌ها هستن بعد میکنن کیک میگیرند اینا در عالم خیال البته.
اختیار انقدر همیشه لطف شما شامل حال ما بوده و بزرگوارید و امیدوارم که همیشه شما سلامت باشید و ما همیشه سعادت داشته باشیم تو استودیو در خدمتتون باشیم.
بهترین ها رو برای شما خانواده محترمتون آرزو.
بزرگوارید، متشکرم از لطفتون.
خب جمعه و مبعث حضرت رسول رو یادآور تبریک عرض کنیم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که سلامت و تندرست باشم. فکر میکنم برنامه شما در رابطه با جشنواره فجر و 42مین جشنواره، چون اگه یادتون باشه ما در ایام جشنواره خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردیم که ما فعلا نمیپردازیم چون در اوج جشنواره هستیم. حالا خیلی خوشحالم که شما امروز قراره با دبیر محترم جشنواره و رئیس جشنواره فلواقع، چون دبیر جشنواره جناب آقای مهدی عامر سرپرستی بودند و رئیس جشنواره که میشن مدیر کل هنرهای نمایشی میشن آقای دکتر کاظم نظری. من یک کوچیک فقط توضیح بهتون بدم، چون من هم افتخار داشتم در این ایام کارشناس مجری جلسات نقد نمایشه خیابانی بودم.
چقدر عالی.
آره خیلی هم جالب بود که دو شب ما در خدمت جناب آقای دکتر نظری بودیم و یک شب ما در خدمت جناب آقای سقاییان، و این نشان از اهمیت تئاتر خیابانی میده و برای اولین بار همین اتفاق افتاده بود به همت جناب آقای نوشیر در حقیقت دبیر کانون تخصصی نمایشه خیابانی، و خیلی کاره ارزشمند و جالبی بود. آقای بیگی هم تشریف داشتن که کارها رو نقد میکنن و بحثمون هم میبود که ما واقعا نقد نمیخوایم به آن شکل مصطلحش انجام بدیم. بیشتر بحثمون تبیین بود، بیشتر یک هماندیشی بود، بیشتر این بود که بتونیم کمک بکنیم که کارها رو بهتر و پویاتر بکنن، کما اینکه سعی شده بود گونه های مختلفی از نمایش ها رو ببینیم. من مجددا اینجا مطرح میکنم و این قول و آقای نظری به ما دادند و آقای نوشید که دیگه تو ماهای اخیر این اتفاق بیفته و نام تئاتر خیابانی تغییر پیدا کنه. هم شما هم شنوندگان عزیز و ارجمند ما میدونن تئاتر خیابانی گونه ای از نمایش و زیر مجموعه آوتدور تئاتره.
بله دقیقاً.
که آن توی آپا بهش میگویند، یعنی تئاتری که در خارج از فضای مرسوم سالن ها اجرا میشود، یعنی میتونه هر جایی انجام بشه. حالا ما شاید دیگر گونه های نمایشی رو در بخشی از جشنواره در سال پیش داشتیم، ولی اگر بخوایم تحت لفظی ما ترجمه آوتدور تئاتر رو بکنیم به عنوان تئاتر درونی، شاید تئاتر بیرونی، شاید خیلی کلمه مناسبی نباشه.
درجه
تئاتر خیابانی یکی از زیرمجموعه‌های آوتدور تئاتره که ما زیرمجموعه رو برداشتیم به عنوان سوتیتر استفاده کردیم. به نظر میرسه این غلطه و قولشو دادن ان شاءالله هنرمندان، زبانشناسان جمع بشن، اون چیزی که شایسته این گونه نمایش‌ها هست واقعا انجام بدن.
تئاتر محیطی شاید واژه مناسبی باشه آقای دکتر.
محیطی هم انوایرونمنت که باز فرق داره. یه مقداری باز محیطی هم تو این گونه قرار میگیره ولی خودش هم باز زیر مجموعه
آوتدور تئاتر میشه.
قرار میگیره. باید بگردن ببینن چه چیزی میتونن به فرهنگ، چون فرهنگ‌های مختلف اسامی مختلفی رو
بله.
برمیگزینن. تو اروپا هم همینه، تو آمریکا هم همینه. یه کلیتی هم در حقیقت الان من نمیدونم آقای نظری، آقای صحرایان روی خط اومدن هنوز؟
نه متاسفانه امکانش نیست.
من این سوالیه که خیلی از شنوندگان داشتن، مثلا در بخش بین الملل حالا خانم سیف و حضرت عالی تئاتر رو دنبال میکردن.
بله.
این اشاره یه مفتی پیش داشتیم در برنامه. آنطور که شایسته و بایسته بود بخش بین الملل نتونسته بود بدرخشه و فلوان عرضم به خدمتون که این بخش
عملا از این بخش محروم بودیم جناب دکتر.
آره عملا ما چیزی رو ملاحظه نکنه نمیدونم. حالا شما بکنم یه کار از ارمنستان، یکی دو تا کار بیشتر نبود. خیلی از کارها حتی عراق هم که تئاتر غنی لااقل نداره یا لااقل تئاتری نداره که در حد جهان حرفی برای گفتن داشته باشم نیومد. یک اسوایی کرد و
بله بله
و در این جشنواره حضور نیافت. در صورتی که ما دوست داشتیم در بخش بین الملل شاهد رویدادها و نمایشهایی باشیم از جاهایی که الان حرف دارن برای گفتن.
بله.
تئاتر امروز درسته ما نمیخوایم بگیم که پیشینه غنی خیلی میتونه کمک بکنه، مگه ما پیشینه غنی نمایش غنی نداریم؟ ولی کو الان بعد نمایش ما یا به اون اندازه
در حد و اندازه پیشینمون نیست حقیقتا
دیگه. بله. خیلی از کشورها هم شاید اینگونه باشه، یه پیشینه ای داشتن. الان یونان وضعیتش تئاترش اونجوری که باید شاید در قدیم بوده الان نیست، ولی تونسته خودشو بکشونه بالا. انتظار این بود که تو بخش بین‌الملل که همون که در بخش دانشجویی به نظرم میرسه تونسته بود آتش علاقمندان یک مقداری برآورده بکنه این جشنواره. حالا خانم سیف و شما بهتر نظر میدید چون کارا رو دیدید، ولی در بخش بین‌الملل عملاً این اتفاق نیفتاد و اونجوری که باید و شاید نشده. ضمن اینکه وقتی ما داریم راجع به جشنواره بین المللی تئاتر فجر صحبت میکنیم، این بین المللی باید یه جایی به درد بخوره دیگه. اینکه فقط یه کاری مثلا بیاد از ارمنستان بگیم بین المللیه یا یه داور.
خب ارمنستان هم جناب دکتر که قرار بود جایگزین عراق بشه، متاسفانه اونها هم اجرا نرفتن و عملا مثل جشنواره‌های منطقه‌ای شد.
بعد یعنی اصلا کار خارجی نبود؟
فکر میکنم نمیدونم در جریان نیست کار لهستان بود یا نه، ولی که حداقل 4 تا اجرای خارجی کنسل شد. ارمنستان، الجزایر، عراق، اینا کنسل شدن متاسفانه.
عجب. ولی خب یه داور داشتیم دیگه، اون داوره مثلا کل بار بین الملل رو بکنم به عهده گرفت.
بله.
یکی از داوران
داوره
بود که خارجی بود، بکنم از چین بودن کجا بودن. البته به نظرم میرسه الان زمانیه که هم هنرمندان هم مسئولین دیگه باید به فکر جشنواره سال بعد باشن. کاتلی‌ها رو کامل احسا بکنن، دیپا شناسایی بشه. اینکه وایسیم دوباره 2 ماه مونده به جشنواره ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم، 6 ماه دیگه تازه دبیر تعیین بکنیم. من از
اصلا آقای دکتر حالا هم دبیر محترم جشنواره هم رئیس محترم جشنواره رو میان روی خط باشون. من اتفاقا یه نکته که می‌خواستم به خانم سیفم بگم همین بود که انگار این شکلی جشنواره برگزار شد که حالا همین قضیه تو جشنواره فیلم هم داره اتفاق میفته، انگار یه جوری که نمیدونستن جشنواره قراره برگزار شه. ما یه سری از کارهای توی جشنواره تئاتر انگار مثلا اصلا بازبینی نشده بودن.
در حالی که زمان جشنواره ما زمانی که سالهای سال همینه، یعنی
دقیقاً از قبل مشخصه.
عوض نشده
یه سری کارها انگار مثلا برای طراحی نورش نونایش اتفاق نیفتاد و در لحظه مواجه شدن که ما باید نورپردازی بکنیم.
من شنیدم کار دانشجویی ظاهرا بعضیشون بازبینی نشدن که امروز باید بپرسیم و مطمئن بشیم، چون شنیده ها با واقعیت ممکنه اختلاف داشته باشه.
مشابه این اتفاق تو جشنواره فیلم هم افتاده که یک فیلمی بدون ادیت و بدون تدوین درست
برنامه‌ریزی نداشتن یه مقداری چیزه، یعنی کم لطفیه. اینکه برنامه‌ریزی داشتن آقای کاظم نظری ما میشناسیم.
بله.
که چهره دانشگاهی هستن، چهره هستن که دوست دارن کار انجام بشه. حتی پارسال من یادم باشه ما صحبتی با ایشون داشتیم، اومدن زمان حضور گروه ها رو زیاد کردن، یک روز یا 2 روز. اینا کارهایی به ظاهر شاید کم باشه ولی بودجه رو وقتی شما میبینی اصلا گرگت میگیره، یعنی بخوای راجع بهش صحبت بکنی با این بودجه جشنواره رو این چنین برگزار کردن یه چیز تقریبا شبیه معجزه است. حالا اینو بگیم، میگه ای به میل جمله بگفتی هنرش نیست بگو. اینه که وقتی ما راجع به این داریم صحبت میکنیم، اونور هم عرضم به خدمت شما ببینیم، همیشه نیمه خالی لیوان رو به اصطلاح نبینیم،
100 درصد
پر لیوان هم ببینیم. ولی آره، این اصلا بحث ما همینه. خودشون هم آقای دکتر نظری، آقای سقاییان، حتما خودشون هم دوست دارن این آسیب شناسایی بشه، حتما خودشون هم از فردای جشنواره دارن این کارو میکنن. چون توی بخش خیابانی هم من گفتم مثلا یه چند ساعت قبل از اجرا ما یه صفحه دادن که اینا باید اصلاح بشه، و حالا این هماهنگی‌ها و اینا یه موارده، هم این هم بخش بین‌الملل حتما آقای نظری حرف دارن. برای گفتن که چه شده که ما نتونستیم مثلا در خدمت یه سری گروه ها باشیم. بالاخره یه گروه از خارج میخواد بیاد، شاید بعضن به اندازه کل جشنواره فجر کمک هزینه بخواد که مولانا بشه بیاد اینجا.
حتما
شده این هم باید واقعا بگن و ببینید سرچشمه کجاست. ما که بارها گفتیم سرچشمه به نظر مجلس شورای اسلام، سرچشمه انقلاب شورای انقلاب فرهنگیه که یک نگاه ویژه‌ای به جشنواره داشته باشن، جشنواره در خور برگزار بشه.
حالا حتما ان شاء الله توی گفتگوی امروز بتونیم بهش بپردازیم.
دکتر کاظم نظری نباشه، یا ببینید نصف جشنواره رفت، یعنی نصفش با روابط خودش و تو رو به جون من و نمیدونم رو زدن و من میدونم این مناسبات چگونه. و این اتفاقی به نظر من اتفاقی نیست که در خور و شأن جشنواره های ملی و بین المللی ما باشیم. ما دو تا جشنواره داریم، کل ایران و دو تا جشنواره، تا بین المللی تئاتر فجر، بین المللی فیلم فجر، در کنارش موسیقی و تجسمی هم هست، ولی این دوتا بالاخره برجسته تر به نظرم میرسه. این صحبت ها رو انشالله با این نمیده آقای دکتر باش قد هستن
نه متاسفانه چون امکانش نیستش، متاسفانه نتونستیم کشون
و یه بحث دیگه جناب دکتر، این که کارهایی که اینم خیلی موزله مهمیه که باید بهش واقعا پرداخت، این که کارهایی که تقریبا 3-4 ماه اجرا رفتن و واقعا امتحانشون رو پس دادن، گروه کاملا حرفه‌ای هستن که حتی کارگردان گروه داور یک بخشی هم هستن، میان دوباره تو جشنواره و جایزه ها رو میبرن، این یه مقدار انگیزه کسانی که تازه ورود پیدا کردن متاسفانه آره، انگیزه رو میگیره.
جشنواره ما باید معنای جشنواره رو بدیم. ببین ما یک جشنواره هایی داریم مثل جشنواره اسکار، مثل جشنواره های دیگری که در سطح جهان برگزار میشه، و این جشنواره در رابطه با کارهایی است که پخش شده در طول یک سال انجام شده و حالا برآوردشو میخوام میام ببینن که چه اتفاقی افتاده. یک جشنواره هم هست که آقا تازه هاست، من به نظرم میرسه اب نداره، شما یه کار موفق بوده، 4 ماه به قول شما اجرا رفته و خیلی هم خوب بوده، یک بخشی رو بزنن تو جشنواره تحت عنوان بخش ویژه و اون بخشی که اتفاقا جشنواره
و با هم سطح‌های خودشون مقایسه بشن.
میگم ببین بخشی که جشنواره رو پویا و فعال میکنه اتفاقا تازه هاست، یعنی ببینیم افراد چی کار کردن، سفارش حتی بدیم. چه ببین من نمیدونم، من واقعا باید میگن باید بیان صحبت کنن دیگه، چه ایرادی داره مثلا من به عنوان رئیس جشنواره، من به عنوان دبیر جشنواره بیام کارگردانهایی که الان سالات کاری نمیکنن، هیچ مشکل خاصی هم ندارن، ازشون دعوت میگم آقا چرا کار نمیکنی؟ آقای ایکس خانم پریسا بری شما چرا نمیای کار کنی؟ آقای قطب‌الدین صادقی شما چرا نمیای کار کنی؟ آقای فلان، این همه کارگردانهایی که ما به عنوان کارگردانهای مطرح در تئاتر میشناسیم، سالها کار کردن، استاد امیر دژاکام، نمی خیلی خیلی افراد، اصلا من فراتر میبینم چه ایرادی داره ما از بهرام بیضایی دعوت کنیم بیاد تو ایران کار کنه. چرا باید بهرام بیضایی بذاره بره؟ بهرام بیضایی کسیه که بزرگترین کار مذهبی تو این کشور نوشته، روز واقعه نوشته به قلم استاد بهرام بیضاییه.
بله.
چرا ما کم لطفی بکنیم به علیرضا نادری؟ چرا نباید بنویسه برای ما؟ کجا از اصلا کسی رفته حالی از علیرضا نادری بپرسه که چیکار داری میکنی؟ به نظرم میرسه این اتفاقات برای اینه که هنوز که هنوزه، واقعا چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت داشتیم، گفت برای همینه که هنوزه همه علی منتظری رو میشناسه. علی منتظری زمانی کار میکرد که شاید آقای فرمانی به دنیا نیومده بود یا خیلی کوچک بود.
بله.
یا هنرمندانی که الان دارن کار میکنن، ببخشید فرمانی
نخواهش
فرد گروه ما هستید، ولی هنوز حتما شما هم خیلی اسمشون رو شنیدید دیگه، میگن زمان علی منتظری.
بله.
زمان دکتر منتظری. خب چرا نمیتونیم ما الان این کارها رو بکنیم؟ یک بخشش بله اقتصادی و باید بپذیریم، بخش اعظمی هم هست، اما خب بالاخره ما میبینیم تو این کار 20 تا تو این جشنواره 20 تا کار هست دیگه، تو این 20 تا کار 5 تاشون هم میتونن از چهره ها باشن، هنرمندانی باشن که کمتر دارن کار میکنن. حرف خیلی زیاده. حالا به نظرم شما پای صحبت هنرمندا و نمیدونم کسانی که رصد کردند و پژوهش کردن بشینی، حتما اونا از زوایای دیگر و زوایای پنهانی با شما صحبت میکنن اما یک حرف پایانی من دارم، خیلی اطول کلام نمی کنم، اما حرف پایانی اینه که یاد بگیریم. ما متاسفانه یاد نگرفتیم. ما جشنواره‌های خارج رو وقتی نگاه میکنیم، 5 نفر آدم هستن کاندید نشونشون میده تو دوربین که اینا همه منتظرن کیو اعلام کنه، همه نگران، همه مضطرب. وقتی یه نفر رو که اعلام میکنه، باقی با جان و دل تشویق میکنه.
دقیقاً بله.
اینجا تا یه نفر میشه آه این حق کشی کرد، این اصلا این داوره اصلا شایستگی نداشت، این کیه؟ چرا؟ چون من کاندید نشدم. اگه من کاندید میشدم داوره شایستگی داشت، داوره خیلی عالی بود، بهترین داوره جهان، اگه جایزه میگرفتم که دیگه عالی بود. یه ذره ما باید به این بلوغه برسیم، هنوز خیلی جا نرسیدیم. من اینو تو جشنواره منطقه‌ای که افتخار داوری داشتم مشاهده کردم، تو این جشنواره هم باز دیدم، هر به صورت مستقیم ولی بالاخره تو فضاهای مختلف، افراد مختلف، نقل قول ها دیدم که این اتفاق افتاده. یه ذره به این بلوغه برسید، باور کنید، باور کنید. 3 نفر 5 نفر آدم اینا، یک بخشش هم سلیقه‌شونه. آقا شما
100%
من بارها به بچه‌ها گفتم آقا شما الان اومدید تو این جشنواره، از جشنواره منطقه‌ای اینا اومدید بالا، جز برترا بودید، غره به خودتون نشید. شاید خیلی کارا از شما بهتر بودن، اونا موندن عقب، شما اومدید. حالا الان هم همین اتفاق ممکنه بیفته، ممکنه شما خودتون رو خیلی بهتر بدونید تو جشنواره، بعد یه کارهای دیگه که بهتر نیستن به زعم شما، اونا جایزه رو میگیرن. این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. حالا حتما همه چی نباید مطابق میل ما باشه. یک این من نقطه پایانی، من نقطه پایانی خواهشم کردم تو اون جلساتی که میذاشتیم برای گروه های خیابانی و عرض بکردم خدمتتون، به عنوان نقطه پایانی گفتم هر کاری میخواهید بکنید بکنید، هر چی میخواهید نشون بدید نشون بدید، فقر، معضلات اینا، اما یک چیز رو در نظر بگیرید. شما به عنوان هنرمند امید رو از این مردم نگیرید. امید تنها روزنه زندگیست، امید تنها چیزیه که میتونه ما رو به فردا دعوت بکنه، امید تنها چیزیه که میتونه ما رو به ادامه این مسیر ترغیب بکنه. اگر امید هم از مخاطب بگیری، اگر امید هم از مردم بگیری، ما هیچ چیزی نداریم. این نکته‌ای که من خواهش کردم اون هنرمندان حتما بهش بیاندیشن. الان هم از شما و تمام عزیزان که صدای من رو میشنوند، من خواهش میکنم که حتما به این نکته دقت داشته باشن. بله، هنرهای معاصر اومده و هنر معاصر عوض کرده زمین بازی رو. اصلا شعارش هم میگه که زمین بازی عوض شده.
بله.
و گونه هایی به وجود اومده که شاید ما پیش از این اصلا اینا رو به عنوان هنر قبول نداشتیم و شکل ها عوض شده. هر آن چیزی که الان شما فکرشو بکنید میتونید در قالب هنری بگنجونی، اما به شرط اینکه علمشو داشته باشی، به شرط اینکه تبیین هدف بکنی، به شرط اینکه بدونی مخاطب هدفت کیست و همه اینا رو انجام بدیم. ما این نمیشود. از دیرباز من سر کلاسای دانشگاه میگفتم نمیشود در هنر وجود نداره، نمیتوانم وجود داره. من اگر قوی بکنم خودم، ما همه چیز میشود، اما بایستی علمشو داشته باشم. اطلاع کلام نمی کنم اگر
بسیار عالی. نه خیلی ممنون، بسیار استفاده کردیم مثل همیشه. دست شما هم درد نکنه، انشالله هم که خدا هرچه زودتر سلامتی بده بهتون و بتونیم بعد از این دیگه حضوری و به صورت تمام و کمال در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون جناب دکتر که وقتتون رو گذاشتید. در هر صورت به هر حال ما مستفیض میکنید. ممنون از شما، بزرگوارید. ممنون از
شما. برای شما آقای فرهانی، جناب آقای بنی صفات،
شنوندگان عزیز، صدای دکتر شاهد پیوند رو شنیدید که این هفته استثنا به واسطه خطوط ارتباط تلفنی در خدمتشون بودیم. با ما همراه باشید.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع بکنید.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلاتونو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر بر روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه‌ای داره.
منتظرتون هستم.
شنوندگان عزیز، پرده آخر میشنوید از رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرت. شما از سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های دیگر شبکه رادیو گفتگو رو از طریق سایت کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir بشنوید و همچنین این رو هم بدونید که ما خیلی خوشحال میشیم اگر نقطه نظرات خودتون رو به واسطه خطوط ارتباطی برنامه شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی شماره 162 با ما در میون بگذارید. این رو هم خدمتتون بگم که پادکستی که شنیدید پادکست امیدواری بود، کاری از تحریریه برنامه پرده آخر که سرکار خانم زکیه سیف به بهترین شکل و زیباترین حالت ممکن خدمت شما تقدیم کردند. خب خانم سیف، گفته بود که این با دکتر پیوند یه مطلبی که وجود داشت در رابطه با کارهای بین‌الملل و کارهای خارجی، من خودم اون